ساعت چند خبر، گزارش و مصاحبه این ساعت از تلویزیون آشنا صدای آمریکا. در ادامه واکنش ها به اظهارات رئیس جمهور ترامپ در قبال کنترل غزه توسط ایالات متحده، شماری از کشورها به شمول عربستان سعودی، استرالیا و چین با آن مخالفت کردند. نیک لیدی، وکیل جرایم بین‌المللی، میگوید که اگر حکم بازداشت رهبران طالبان از سوی محکمه بین‌المللی جرایم صادر شود، پیامدهای ناگواری در انتظار دو رهبر طالبان خواهد بود. و محکمه عالی طالبان گفته است که در جریان این هفته کم از کم 19 نفر به شمول زنان را در ولایات مختلف افغانستان شلاق زدند. سلام، با سرویس خبری امروز پنجشنبه ششم ماه فوریه سال 2025 میلادی با میزبانی من سحر عظیمی خوش آمدید. این برنامه به گونه زنده از صفحه فیسبوک، وبسایت و ساتلایت صدای آمریکا نیز به نشر می‌رسد. در برنامه این ساعت در مورد رویدادهای شرق میانه و اسرائیل و فلسطین فوزیه احسان برام گزارش میده. در مورد واکنش ملل متحد به طرح جدید پاکستان برای اخراج پناهجویان و مهاجران افغان، موسکا صافی را با خود خواهیم داشت. و در مورد نشست نمایندگان ویژه اتحادیه اروپا و کشورهای آسیای میانه در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان با محترم غوث جانباز، دیپلمات سابق و تحلیلگر سیاسی صحبتی خواهیم کرد. با ما باشید. قصر سفید میگوید که دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، برای برنامه خود جهت بازسازی غزه متعهد به استفاده از نیروهای نظامی نیست و تغییر مکان فلسطینی ها موقتی خواهد بود. این اظهارات در بحبوحه واکنش های جهانی و هشدار سازمان ملل متحد در مورد آنچه این سازمان آن را هر نوع پاکسازی قومی عنوان کرده صورت میگیرد. جزئیات بیشتر واکنش های جهانی را در این خصوص از همکارم فوزیه احسان میشنویم که همین اکنون هم در استودیو با ماست. فوزیه جان، از واکنش های تازه با ما بگو.
تشکر سحر جان و سلام به همه بیننده های گرامی. البته در تازه ترین مورد واکنش چین امروز پنجشنبه، مخالفت خود به طرح دونالد ترامپ مبنی بر انتقال فلسطینیان از غزه و کنترل آن توسط آمریکا، گفته که غزه به فلسطینی ها تعلق دارد. وزارت خارجه چین با نشر اعلامیه گفته که غزه بخش جدایی ناپذیر خاک فلسطین است و یک ابزار معامله سیاسی نمیتواند باشد. البته عربستان سعودی و استرالیا نیز در این رابطه مخالفت خود را نشان دادند. اما بنیامین نتانیاهو، صدر اعظم اسرائیل، در یک مصاحبه با فاکس نیوز این مفکوره آقای ترامپ را ستود. نتانیاهو گفت که این اولین مفکوره خوبی است که میشنود و بایست این مفکوره دنبال شود، چرا که به گفته وی آینده متفاوتی را برای همه ایجاد خواهد کرد. صدر اعظم اسرائیل در این مصاحبه این را هم گفت که باشندگان غزه می توانند بروند، بعدن می توانند دوباره برگردند، می توانند نقل کن کنند و برگردند، اما تاکید کرد که باید غزه دوباره ساخته شود. توجه کنید که به گزارشی که البته در این مورد تهیه کردم.
بیش از 500 هزار فلسطینی، تقریباً 1/4 نفوس غزه، وارد شمال غزه شدند. آنان اظهارات روز سه‌شنبه دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، را که گفته است ایالات متحده این باریکه را در تصرف خود خواهد گرفت، بی اهمیت می دانند.
اگر ترامپ فکر می کند که می تواند ما را بی جا و یا اخراج کند، می تواند به خواب دیدن ادامه دهد.
بر روز سه‌شنبه ترامپ در پاسخ به پرسشی که آیا اساکر امریکایی را برای تصرف غزه خواهد فرستاد، گفت
تا جایی که به غزه ارتباط می گیرد، ما آنچه را که لازم باشد انجام می دهیم. اگر نیاز باشد ما آن را انجام می دهیم. ما آن را خواهیم گرفت.
کارولین لیویت، سخنگوی قصر سفید، به روز چهارشنبه در این مورد چنین توضیح داد.
این به معنی اعزام عساکر به غزه نیست. این به معنی آن نیست که مالیه دهندگان آمریکایی هزینه این تلاش را خواهند پرداخت. این به معنی آن است که دونالد ترامپ که بهترین معامله کننده در روی زمین است، با شرکای خود در منطقه به توافق خواهد رسید.
اما شرکای منطقه‌ای این مفکوره را محکوم کردند، با شمول اردن و مصر، دو کشور همسایه که ترامپ از آنان خواسته است فلسطینیان را بپذیرد. ملک عبدالله، پادشاه شاه اردن به روز چهارشنبه با محمود عباس رئیس اداره خودگردان فلسطین در عمان ملاقات کرد. همزمان با این مقامات فلسطینی با وزیر خارجه مصر در قاهره ملاقات کردند و آنها به ایجاد راه حل دو دولت تاکید کردند. انتونیو گوتریش منشی عمومی سازمان ملل متحد نیز بر پایبندی بر اصول بین المللی تاکید کرد.
متعهد ماندن به اساسات قوانین بین المللی حیاتی است. این ضروری است که از هر نوع پاکسازی قومی جلوگیری شود.
عربستان سعودی گفت که حمایت آن کشور از تشکیل دولت فلسطینی قاطع استوار و تزلزل ناپذیر است و این موقف قاطع قابل مذاکره و مناقشه نیست. این اظهارات با ادعای دونالد ترامپ مبنی بر این که عربستان سعودی خواستار یک دولت برای فلسطینی ها نیست در تناقض قرار دارد.
عربستان سعودی کمک خیلی زیاد خواهد کرد و آنها کمک کننده خیلی خوب بودند. آنها در شرق میانه صلح می خواهند.
مقامات سعودی با حکومت بایدن برای عادی‌سازی روابط با اسرائیل در ازای یک پیمان امنیتی و انرژی با ایالات متحده در حال مذاکره بودند، اما حمله 7 اکتبر سال 2023 حماس و حمله متقابل اسرائیل باعث تعلیق این مذاکرات شد. توافق با سعودی ها می توانست باعث وسعت دادن توافقات ابراهیم شود که در سال 2020 توسط ترامپ برای عادی سازی روابط میان اسرائیل و کشورهای عربی با وجود آمد.
محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی فعلا کدام منفعت فوری برای خود نمی بیند تا برنامه ترامپ را پیش ببرد که به هر حال ظالمانه است و به نظر می رسد که همه دنیا مخالف آن است.
کشورهای دشمن ایالات متحده مثل چین و روسیه و متحدین مثل جرمنی، فرانسه و بریتانیا هم مخالف پلان ترامپ هستند.
با آنها باید اجازه داده شود به خانه هایشان برگردند. با آنها باید اجازه بازسازی داده شود و ما باید آنها را در بازسازی تا رسیدن به راه حل دو دولت کمک کنیم.
اکنون قصر سفید میگوید برنامه انتقال فلسطینی ها از غزه موقتی است.
غزه فعلا مکان قابل بود و باش برای هیچ انسانی نیست و فکر می کنم در واقع این کاملا بد است که پیشنهاد کنیم مردم در چنین وضعیت خرابی زندگی کنند.
سخنگوی قصر سفید گفت قرار است در روزهای آینده ترامپ با رهبران منطقه صحبت کند. در این حال در شهرهای مختلف ایالات متحده معترضان علیه اقدامات قبل از وقت ترامپ با شمول اقدامات وی در مورد غزه و تظاهرات پرداختند.
قانونگذاران فدرال استرالیا روز پنجشنبه با اتفاق آرا و پیشبرد قوانین مربوط به جرایم ناشی از نفرت در سراسر این کشور رأی دادند. این کار در پاسخ به موجی از حوادث مرتبط با برخوردهای یهود ستیزانه صورت گرفته است. از ماه اکتبر تا کنون ده ها تن به دلیل خرابکاری و آتش زدن منازل، مکاتب و کنیسه‌های یهودیان بازداشت شدند و صدها نفر دیگر در مدت 1.5 سال گذشته به ارتکاب جرایمی که یهودیان را هدف قرار دادند متهم شدند. انتونی البانی صدر اعظم استرالیا به خبرنگاران گفته که می‌خواهند افرادی که فعالیت‌های یهود ستیزانه را انجام می‌دهند دستگیر شوند، متهم شوند و به چنگ قانون سپرده شوند. روسیه روز چهارشنبه اعلام کرد که نیروهایش چندین حمله نیروهای اوکراینی را دفع کرده و دو شهرک دیگر را تحت کنترل خود در آوردند. در حالی که اوکراین اعلام کرده که به یک مرکز تصفیه نفت در منطقه کراسنواد در روسیه حمله کرده است. وزارت دفاع روسیه در گزارش خود اعلام کرده که نظامیان روسی حملات اردوی اوکراین را در خارکیف، دونتسک، ژاپوریژیا، خرسون و مناطق دیگر را دفع کردند و یک تانک، دو واسطه محاربوی، 32 موتر عادی، 8 موتر زرهی، 14 دستگاه پرتاب راکت و توپ و سایر تجهیزات و همچنین 4 پایگاه جنگ الکترونیکی و 8 دیپوی مهمات را در روز گذشته منهدم کرده است. سوبرهمانیم جایشنکر وزیر خارجه هند امروز پنجشنبه گفت که دهلی جدید در حال تعامل با ایالات متحده است و پس از اعتراض احزاب مخالف حکومت هند به رفتار با گروهی از هندیایی که این هفته از آمریکا به کشورشان بازگردانده شدند با مهاجران غیرقانونی هندی در هنگام اخراج بدرفتاری نشود. یک تیاره نظامی آمریکایی حامل 104 تبعیدی روز چهارشنبه در شهر امرتسر در ایالت پنجاب هند به زمین نشست و بخشی از برنامه مهاجرتی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا می باشد. ششمین نشست نمایندگان ویژه اتحادیه اروپا و کشورهای آسیای میانه در شهر دوشنبه برگزار می شود. با مزاد برگزار شده شرح این موضوع و گزارش های منطقه را بعد از درنگ کوتاه خواهیم دید.
شنوندگان گرامی برنامه صدای شما استاس و غرق، پس از این شما می توانید بر علاوه تماس مستقیم با این برنامه به شماره واتساپ صدای امریکا نیز زنگ زده و پیامتون را ثبت کنید. پیام صوتی شما روز بعد در لابلای برنامه صدای شما استاس و غرق نشر خواهد شد. شماره واتساپ صدای امریکا مثبت 1-202-255-6958 است. منتظر پیام ها و نظریات سالم روزانه شما شنوندگان عزیز می باشیم.
نمایندگان ویژه اتحادیه اروپا و کشورهای آسیای میانه در ششمین نشست خود در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان در مورد وضعیت بشری، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی افغانستان بحث و گفتگو کردند. اتحادیه اروپا ناوقت روز چهارشنبه 5 فوریه با نشر اعلامیه گفته است که اشتراک کنندگان این نشست همچنان در مورد چگونگی کمک‌های کشورهای آسیای میانه و این اتحادیه به مردم افغانستان صحبت کردند. بینندگان گرامی، این که این نشست‌ها چه نتایج ملموسی را می‌تواند بر افغانستان داشته باشد با محترم غوث جانباز، تحلیلگر سیاسی و دیپلمات پیشین صحبت می‌کنیم که همین اکنون هم در برنامه با ما هستن. آقای جانباز، بسیار خوش آمدین. پرسش اول ما در رابطه با نتیجه نشست است. عموما نشست‌های از این قبیل یک پیش‌زمینه مهم دارن. فکر می‌کنین دستاورد 5 نشست قبلی تاکنون چه بوده و ما پیش‌بینی چه موضوعاتی خواهیم بود؟
سلام خانم عزیزی به شما و به تمام کسایی که ما رو میبینن.
خب دستاورد خود نیست، تلاش به خاطر از این است که یک میکانیزم همکاری ها بین آسیای مرکزی و اتحادیه اروپا ایجاد شد. بله، تقریبا 5 ملاقات که صورت گرفته در فرمات های مختلف که نماینده اتحادیه اروپا دو اشتراک داشته و نماینده کشورهای آسیای مرکزی حداقل 5 جلسه ازی در سالهای مختلف جا داشته. لیکن قسمی که خدمت شما عرض کردم، همیشه تلاش شده به خاطر ازی که یک میکانیزم واحد یا لااقل یک هماهنگی به وجود بیاید که فعلا مثلا تا جایی که تحلیل ما قد میتوه ما دنبال میکنم قضایا را بتونه یک میکانیزمی را نتونستن که طرفین ایجاد بکنن. چرا؟ از یک طرف شما میبینید که خود آسیای مرکزی در تعامل متفرق با حاکمیت فعلی کابل یا قندهار یا هر جایی که از واقع هستن، در بین ازیا یک جزیره وجود داره به نام تاجیکستان که او تعاملات بخصوص خود داره که عدم تعاملات است با حاکمیت فعلی در کابل و قندهار. یعنی او کدام روابط ملموس رسمی را خود به هر ترتیب نداره با طالبان. لیکن در این حال تاجیکستان وقتی که گپ از پول استرداد پول مصارف برق تاجیکستان که روان میکنه به افغانستان، و او با میانمه با تاجیکستان مکل عظمی طالبان میخواد. بر ترتیب دیگه کشورهای آسیای مرکزی از ترکمنستان گرفته تا ازبکستان و قزاقستان و قرقیزستان، خب میتونیم در آذربایجان رو تا یک حد داخل کنیم گرچه او آسیای صغیر است، لیکن دمی فرماتا گاه گاه اشتراک میکنند. این هر کشور تعامل خود داره با طالب. ترکمنستان میگه که من بی‌طرف هستم، غرض ندارم، یعنی من پروژه عمرانی دارم و در تعامل اقتصادی عمدتاً هستم، گرچه سفارت خود که یک نمایندگی سیاسی است حفظ کرده. بین ترتیب تقریبا روش مشابه را ازبکستان داره که تعاملات بسیار فراوان و گسترده تجارتی اقتصادی داره با
یعنی به نظر شما هر کشور نظر به او چیزی که مفاد خودشان است با طالبان ارتباطشان برقرار میکنن. طالبان همواره گفتن که همچون نشست ها در عدم موجودیت نمایندگان این گروه بی نتیجه میباشن. فکر میکنین طالبان چقدر میتونن تا نه تنها که اعتماد کشورهای اروپایی بلکه ایالات متحده را با حضور در همچون نشست ها به دست بیارن؟
خب طالب خو انوز اعتماد به دست ناورد، چون طالب انوز کسی مشروعیت نمیده. نه در داخل کشور خود ما، ما افغان ها بود مشروعیت نمیتیم به خاطر از اینکه یا یک گروه شبه نظامی هستند که به اثر یک زور و تعامل سیاسی داخل حاکمیت افغانستان شدن، کس که مشروعیت نکردن. از اون خاطر وقتی که تو در داخل مشروعیت نداشته باشید، در بیرون چطور مشروعیت به دست میاری؟ چطور اعتماد به دست میاری؟ اول تو باید خانه خود تو را به رسمیت بشناسن که تو را باز در بیرون به رسمیت بشناسن. مشروعیت داخلی وجود نداره، لیکن تعاملات وجود داره. چون مثلا اگر ما حرف از کشورهای همسایه میزنیم، از این میسه کشورهای همسایه بیشتر به خاطر منافعشان که در حال توسعه هستند، تمام کشورهای پس از اتحاد شوروی این کشورها در حال به شدت در حال توسعه یا میخوان رشد کنند، بازارهای نو ایجاد کنند، پیدا کنند، دسترسی به ترانسپورتیشن، مواصلات، پروژه های عمرانی و زیربنایی. از این خاطر چون خب یا خود نمیتونن که مثل مثلا افغانستان و جای به جای مانند، طالب خود این فکر نیست که افغانستان رشد کنه، توسعه کنه، اما این کشورها بعض برنامه‌هاشون از طریق افغانستان تیر میشه و یا مجبور هستن که تعامل اقتصادی و قسمت سیاسی داشته باشن. امروز
بله بله، اگر برگردیم به موضوع افغانستان، شایعات از تشدید اختلافات در صف رهبری طالبان به گوش میرسه. بسیار کوتاه باید از شما بشنویم، فرصت کم است. به نظر شما اوضاع در کابل و قندار چه تصویری داره فعلا؟
دیده میشه که اما قسمه که این گروه که گروه شبه نظامی افراطی دینی بود، دونمو حالت خود ماند یا نتانستن که هماهنگی اول به حیث دولت مدارا ایجاد کنند در بین خود، چون یک کسی که برای خزیدن آفریده شده باشه از این میسه او پرواز کده نمیدونه. طالب هر قدره که کوشش کنه که دولت مدار شوه نمیشه، در روزی که دولت مدار شوه او باز طالب نمیشه. در اوجه همه نماینده همه افغان ها کسایی که دولت مداری رو میفهمند و اشتراک خواهد کردن، به اون خاطر گومگو آل رفته به کشمکش، به کشتار، کشتاری که چند روز پیش ما شما شاهدش بودیم که یکی از کلانهایشان به طور مرموز از بین رفت و یکی دیگهشان در حالت فرار هستند. به اون خاطر کشمکش ها و عدم وحدت در بینشان زیاد میشه و این روز به روز به روز به شدت میرسه.
تشکر از شما آقای جانباز که فرصت دادین و با ما صحبت کردین. ممنون از شما. محکمه عالی طالبان از تطبیق حکم تعزیری متهمان در برخی از ولایات افغانستان خبر داده و گفته است که در جریان این هفته کم از کم 19 نفر به شمول زنان را در ولایات مختلف شلاق زدند. این نهاد قضایی حکومت طالبان روز پنجشنبه 6 فوریه با نشر خبرنامه‌ای گفته که 9 نفر در ولسوالی چارچینوی ولایت اروزگان به اتهام دزدی در محضر عام 39 بار شلاق زده شدند و همچنین هر کدام آنان 1 یا 2 سال زندان محکوم شدند. بر بنیاد معلومات طالبان این گروه همچنین 3 نفر به شمول یک زن را در ولی نجراب ولایت کاپیسا شلاق زدند. این افراد به اتهام فرار از منزل و فرار دادن از منزل متهم شناخته شده و حکم تعزیری بر آنان روز گذشته در محضر عام تطبیق شد. این در حالی است که سازمان ملل متحد همواره این برخوردها را محکوم کرده و این نوع مجازات ظالمانه، غیر انسانی و تحقیرآمیز را این گونه توصیف کرده است. نیکلدی وکیل جرایم بین المللی در پیوند به درخواست حکم بازداشت برای 2 رهبر طالبان از سوی سارنوال محکمه بین المللی جرایم میگوید که حکم بازداشت محکمه بین المللی جرایم یک حکم معتبر است و اگر صادر شود پیامدهای ناگواری برای 2 رهبر طالبان در بر خواهد داشت. آقای لیدی در صحبت با همکارم ژیلانوری نخست در مورد اقدام بعدی محکمه بین المللی جرایم چنین توضیح دادند.
به طور معمول پس از ارائه این نوع درخواست از سوی سارنوال برای صدور قرار توقیف، این درخواست به هیئت قضایی که وظیفه آن بررسی مقدماتی قضیه است می رود و این هیئت می تواند فیصله کند که آیا دلایل منطقی برای جرایمی که در درخواست ارائه شده و ادعای ارتکاب آن شده وجود دارد یا خیر. بنابراین ممکن ماها طول بکشد که هیئت قضایی مقدماتی تمامی شواهد را بررسی کرده و در مورد درخواست توقیف فیصله صادر کند.
حکم بازداشت رهبران طالبان چطور عملی می شود؟ آیا محکمه بین المللی جنایی با کشورهای عضو کار می کند؟ بخصوص در قسمت رهبر طالبان که در انظار عمومی دیده نشده، این حکم چطور عملی خواهد شد؟
That's the key question and we're seeing
پرسش کلیدی همین است. ما شاهد مشکلات برخواسته از نظر عملی کردن این تصمیم هستیم. به طور مثال در قبال یک تبعی لیبیایی که به جرم جنگی متهم بود در ایتالیا بازداشت شد، اما به فیصله مقامات ایتالیایی به اساس یک اشتباه به لیبیا بازگشانده شد. مشکل عمده در جزئیات کار است. اجرا کردن حکم بازداشت کار کشورهایی است که توافقنامه محکمه بین المللی جرایم را امضا کردند و برای اجرایی کردن آن میل سیاسی داشته باشند. به همین دلیل به همکاری بین اعضای محکمه بین المللی جرایم برای بازداشت و انتقال افراد متهم پس از صدور حکم بازداشت نیاز است.
برزش ملت متحده و سایر کشورهای عضو با محکمه بین المللی جنایی در قسمت عملی کردن حکم بازداشت کمک خواهند کرد؟
پرسش دشوار است. فکر میکنم که موقف ایالات متحده در قبال همکاری با محکمه بین المللی جرایم با آمدن حکومت جدید تا حد تغییر کرده است. دیده شود که حکومت جدید در قسمت تحقیقات افغانستان چه موقفی را اتخاذ می کند. این درخواست های حکم بازداشت دو رهبر طالبان است. حکومت فعلی امریکا در مورد کارکرد محکمه بین المللی جرائم ابراز نگرانی کرده و به احتمال اعمال تحریم ها علیه این محکمه نیز اشاره کرده است. هرگاه این موقف را حفظ کنند در کوتاه مدت بین کشورها و ایالات متحده در قبال رسیدگی به این مسئله همکاری وجود نخواهد داشت. البته بسیار مهم است تا کشورهای جهان تعهداتشان در قبال اجرای قوانین بین المللی عمل کنند و کسانی را که به جرایم بین المللی و بسیار جدی متهم هستند به قانون بسپارند.
تاثیر صدور همچو حکم از جانب محکمه بین المللی جنایی را چطور ارزیابی
میکنه؟
حکم بازداشت به طور مؤثر میتواند سفرهای متهمان به کشورهای عضو محکمه بین المللی جرایم را محدود بسازد. البته که افغانستان عضو توافقنامه روم محکمه بین المللی جرایم است. افغانستان مسئولیت دارد که بر اساس قوانین بین المللی عمل کند و حکم بازداشت را عملی بسازد. از حکومت فعلی طالبان توقع نمی رود که این حکم را اگر صادر شود اجرا کنند. اما اگر حکومت در افغانستان تغییر کند، در آن صورت حکومت جدید در صورتی که حکم صادر شده باشد مسئولیت دارد که آن را عملی بسازد. ما یقینا که بر سفرهای متهمان به کشورهای عضو محکمه بین المللی جرایم تأثیر خواهد داشت، به خاطر که ممکن است آنان با خطر بازداشت و استرداد به محکمه مواجه شوند.
طالبان حکم بازداشت دو رهبر رد کردند. آیا صدور همچو حکم بر رفتار طالبان تأثیر خواهد گذاشت؟
امیدوارم که تأثیر بزرگی داشته باشد. امیدوارم این نشانه بارزی باشد از سوی جامعه جهانی که آنها رفتار طالبان با زنان و دختران و جامعه دیگرباشان را در داخل افغانستان قبول ندارند. آنها بر حقوق حیاتی مردم قیودات وضع کردند و به طور سیستماتیک آزادی های مردم را محدود ساخته با ارتکاب خشونت زندگی خصوصی و عامه را مختل کردند. این رفتار آنها پیامدهایی دارد و باید آنها با در نظر داشت این حکم بازداشت حداقل خود را تغییر دهند.
کمیشنری عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان و سازمان بین‌المللی مهاجرت با نشر اعلامیه مشترک نگرانیشان را در خصوص طرح پاکستان برای اخراج دست جمعی مهاجران و پناهجویان افغان ابراز کردند. این دو نهاد سازمان ملل متحد گفتند که در تلاشند تا زمینه این طرح وضاحت حاصل کنند. جسد بیشتر از مسکو صوفی میشنویم. نخست در مورد روند اخراج مهاجرین برای ما کمی بگو.
پس هر جان خوب این طرح تازه اسلام آباد تمام پناهجویان افغان که در پاکستان زندگی میکنند را نگران کرده و در کنارش همان طور که شما گفتین دو اداره ملل متحد UNHCR و IOM هر دویشان از پاکستان خواسته تا در تطبیق این طرح باید از معیارهای حقوق بشری را در نظر گیرد و تمام پناهجویان افغانی که البته به ویژه کسانی که اسناد داره و کسانی که در معرض خطر قرار دارن باید برای مسئولیت آنها پاکستان توجهی داشته باشد. از سوی دیگر یک هفته پیش صدر اعظم پاکستان شهباز شریف طرح را تصویب کرد که در این پلان پاکستان گفته که در مرحله اول پناهجویان افغان را از اسلام آباد و راولپندی اخراج می کند و به کمپ‌های مشخص انتقال داده می شود و پس از آن به افغانستان البته اخراج می گردد که این دو اداره از پاکستان در این رابطه وضاحت هم خواسته است.
آیا حکومت پاکستان درباره این طرح کدام وضاحت تازه تا کنون داده یا خیر مسکو جان؟
خب امروز یک نشست مطبوعاتی وزارت خارجه پاکستان، یعنی نشست هفتوار بود، اگرچه هیچ سوال از خبرنگار در رابطه با پناهجویان افغان پرسیده نشد و نه هم در رابطه با نگرانی این دو اداره ملل متحد پاکستان چیزی نگفته. و از سوی دیگر سمای پاکستان که رسانه پاکستان از گزارش داده و گفته که محسن نقوی وزیر داخله پاکستان گفته کسانی که به اسناد هست و کسانی که با کشورهای سوم کیس ها یا هم پرونده های مهاجرتی داره، در میان آنها فرق وجود داره و کسایی که کیس داره با آنها از روی تعاملات دیپلماتیک با کشورهای مربوطه این موضوع را مطرح میکند. از سوی دیگر حکومت یا هم اداره مهاجرت و عودت کنندگان طالبان، وزیر این وزارت البته مولوی عبدالکبیر، هم از تمام کشورهای همسایه خواسته تا اخراج اجباری پناهجویان افغان را توقف داده شود.
تشکر موسکا جان، ممنون. پس از کشف یک تونل مخفی که شهر خوارز مکسیکو را با شهر الپاسو در امریکا وصل می کند، مقامات محافظت سرحدی مکسیکو عملیات وسیع را برای کشف تونل های زیرزمینی غیرقانونی دیگری از این نوع آغاز کردند. خبرنگار صدای آمریکا در این مورد گزارش دارد که شهر آن را روی زمانی تقدیم می کند.
این راه مخفی غیرقانونی شهر سیداز خوارز مکسیکو را با شهر الپاسو در ایالت تکساس وصل می کند. این تونل که در زیر دریای ریو گراندی ساخته شده بیش از 1 متر عرض و نزدیک به 2 متر ارتفاع دارد. همچنان این تونل با یک سیستم فاضل آب متصل بوده و دارای سیستم برق و تهویه می باشد.
طوری که شما می بینید این تونل با ستونهای چوبی ساخته شده. ستون دارد تا از ویران شدن و سقوط آن جلوگیری شود.
مقامات معتقدند که این مسیر زیرزمینی مخفی برای قاچاق مهاجران و مواد مخدر از مکزیکو به ایالات متحده استفاده شده است. مامورین گزمه سرحدی ایالات متحده در الپاسو این تونل را به تاریخ 9 جنوری حین بررسی یک سیستم تخلیه آب باران کشف کردند و در هفته بعد در قسمت شمال آن را مسدود کردند. مقامات مکزیکو از سوی هم انتهای دیگر تونل را در آن طرف سرحد مسدود کردند و گفتند که برای کشف همچو تونل های دیگر تلاش دارند.
ما فعالیت های جستجوی خود را برای کشف تونل های دیگر که اگر موجود باشند ادامه می دهیم و ما به طور دائم در این ساحات حضور خواهیم داشت.
حکومت مکزیکو گزمه ها را در نقاط استراتژیک این منطقه افزایش داده است تا مانع عبور غیر قانونی از سرحد شوند و از گیر افتادن مهاجران در تونل ها و یا هم به دست قاچاقبران انسان جلوگیری کند.
هدف اصلی ما حفاظت از مهاجران و اطمینان از این است که آنها جان خود را در تلاش برای ورود غیر قانونی به ایالات متحده به خطر نیندازند. با این حال پس از کشف این تونل ما همچنین بر جستجوی تونل های دیگر در منطقه تمرکز کرده ایم.
تحقیقات در این باره ادامه دارد و مقامات مکزیکو باری دیگر تعهد خود را برای مسدود کردن مسیرهای غیر قانونی در امتداد سرحد تکرار کرده اند. رویا زمانی، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن.
مرور هفتوار بر مهمترین رویدادها و گزارش‌ها از افغانستان و جهان هر جمعه شب از ساعت 7 تا 7:30 در برنامه 30 دقیقه از تلویزیون آشنا صدای آمریکا. پخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای آمریکا نیز دنبال کرده می توانید.
بینندگان عزیز، این بود داشته‌های برنامه تلویزیون آشنا صدای آمریکا. فراموش نکنید که برنامه‌های زنده ما پس از این از طریق رادیو آشنا، ساتلایت ما و شبکه‌های مجازی هم برای شما ادامه دارد و میتونید شنونده و بیننده برنامه‌های ما به شکل زنده هنوز هم باشین. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.